ساعت 21 9 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا خواهان مقاومت عراق در مقابله ایران شد. نخست وزیر عراق میگوید نتیجه همه پرسی استقلال کردستان باید لغو شود. و علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر ادبیات عامه در 76 سالگی درگذشت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که عراق در مواجهه با نفوذ ایران باید بر پای خود بایستد. وزیر خارجه آمریکا که در ژنو با خبرنگاران سخن میگفت به مرزهای مشترک طولانی ایران و عراق اشاره کرد و گفت دو کشور منافع اقتصادی مشروعی دارند، اما به گفته او عراقی‌ها باید در خیش ظرفیتی ایجاد کنند که بتوانند خود اتکا باشند. آقای تیلرسون در این حال از نگرانی ایالات متحده در مورد درگیری بین نیروهای امنیتی عراق با شبه نظامیان پیشمرگه کرد خبر داد و اظهار داشت کشورش از اینکه دو طرف درگیری در عراق موفق نشده‌اند به راه حلی کاملا صلح‌آمیز دستیابند دل سرد شده است. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که در ملاقات هفته گذشته خود با حیدر عبادی نخست وزیر عراق وی را تشویق کرده تا از پیش قدم شدن حکومت اقلیم برای انجام مذاکرات با بغداد بر اساس قانون اساسی عراق استقبال کند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق که شامگاه چهارشنبه وارد تهران شده بود، روز پنجشنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله رهبر، رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه‌ای در دیدارش با حیدر عبادی اتهام‌های قبلیش درباره آمریکا را تکرار کرده و از او خواسته است به آمریکایی‌ها اعتماد نکند. آمریکا رهبری ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه را بر عهده دارد و با همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق نیز مخالف بوده است. دفتر نخست وزیری عراق گزارش داده است که آقای عبادی در دیدارش با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران درباره همه پرسی در اقلیم کردستان نیز با او گفتگو کرده و از جمله گفته است هیچ چیز دیگری به جز لغو نتایج همه پرسی و احترام به قانون اساسی پذیرفته نیست. اقلیم کردستان عراق یک روز پیشتر با اعلام تعلیق نتایج همه پرسی به دولت بغداد پیشنهاد آتش بس و مذاکره داده بود. علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه روز پنجشنبه در 76 سالگی در تهران درگذشت. علت درگذشت آقای درویشیان هنوز در رسانه‌های ایران منتشر نشده است، اما او در 10 سال گذشته دست کم یک بار به دلیل فشار خون بالا و پاره شدن رگ‌های سمت راست مغزش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. علی اشرف درویشیان در سال 1320 در کرمانشاه به دنیا آمد و سالها به عنوان معلم در روستاهای کردستان به تدریس پرداخت. پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران او به دلیل فعالیت‌های سیاسی سالها زندانی بود و آثارش پیش و پس از انقلاب همواره با سانسور روبرو بود. از نوشته‌های آقای درویشیان میتوان به فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و همچنین کتاب‌های بیستون، آبشوران، فصل نان و آتش در کتابخانه بچه‌ها اشاره کرد. همونطور که در خبرها شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق با اشاره به ایستادگی دولت بغداد در مقابل همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق از اقدامات دولت این کشور برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عراق حمایت کرد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش حمید فاطمی.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه 3 آبان برای گفتگو با مقام‌های ایران وارد تهران شد. او پیش از تهران به ترکیه سفر کرده و با مقام‌های این کشور از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرده بود. آقای اردوغان پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری گفت ترکیه همیشه از یک پارچگی کشور عراق حمایت کرده و خواهد کرد. ایران و ترکیه هر دو مخالف برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق بودند و از این رو در روزهای پس از برگزاری این همه‌پرسی اقداماتی علیه این منطقه انجام دادند. حیدر العبادی در تهران روز پنجشنبه پس از دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد. اهداف حیدر العبادی از سفرهای اخیرش و از جمله به تهران چیست؟ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان این اهداف را چنین برمی‌شمارد.
آقای العبادی سعی میکنه که در سیاست خارجیش یک توازنی ایجاد بکنه بین ایران، عربستان سعودی و ترکیه و به هیچ کدوم از اینها 100% وابسته نباشه، برای اینکه در این حال نیاز داره به رابطه خوبی با آمریکا و به همین علت سعی میکنه که با همه این قدرت‌های منطقه‌ای تا حدودی به تفاهم برسه، چون آقای العبادی برخلاف آقای نوری المالکی به صورت ایدئولوژیک به مسئله سیاست خارجی برخورد نمیکنه و وابستگی شدید به ایران رو هم نمیخواد. به همین علت امروز هم آقای خامنه‌ای در نشستی که با آقای العبادی داشت من غیر مستقیم و حتی تا حدودی واضح موافقت کرد با رابطه العبادی با عربستان سعودی، به این امید که شاید این رابطه العبادی با عربستان سعودی روزی هم به نفع ایران تمام بشود.
آیت الله خامنه ای در دیدار با حیدرالعبادی با حمایت از تلاش‌های دولت عراق برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه از این کشور خواست مراقب آنچه مکر آمریکایی‌ها نامید باشد و هرگز به آنها اعتماد نکند. او همچنین از اقدامات دولت عراق برای دفاع از حاکمیت یکپارچه و تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد. آقای خامنه‌ای با اشاره به نیروهای هشت و شعبی یا بسیج مردمی عراق گفت نیروهای مردمی و جوانان مؤمن و شجاع عراقی رمز پیروزی‌های اخیر در مقابل تروریست‌ها و حامیانشان بودند. فرماندهان پیشمرگه کرد جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که هدایت نیروهای دولت مرکزی عراق و شبه نظامیان هشت و شعبی را برای کنترل دوباره کرکوک و سایر مناطق تحت سلطه کردها بر عهده داشته است، اتهامی که تهران آن را رد کرده. پیش از این حیدرالعبادی روز 30 مهر ماه در ریاض با ملک سلمان پادشاه سعودی و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود. پس از این نشست، رکس تیلرسون خواستار خروج شبه نظامیان ایرانی و نیروهای مورد حمایت ایران از عراق شده بود، موضوعی که حیدرالعبادی با آن مخالفت کرد و این نیروها را وطن پرست خواند. با این همه، ژنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در مصاحبه‌ای با تلویزیون الحره که روز چهارشنبه 3 آبان پخش شد، تأکید کرد که نفوذ به گفته وی مخرب و مضر ایران و نایب‌هایش باید از عراق رخت بربندد. با توجه به فشارهای آمریکا برای پایان گرفتن فعالیت این نیروها در عراق و حمایت دولت بغداد از آنها، وضعیت این نیروهای شبه نظامی به کجا خواهد رسید و در آینده عراق چه جایگاهی خواهند داشت؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
ما باید تقسیم بکنیم بین اون هشت شعبی که واقعا عراقی هستند و اون نیروهای ایرانی که اونجا هستند، و باز هم باید تقسیم بکنیم بین هشت شعبی هایی که طرفدار ایران هستند و هشت شعبی هایی که طرفدار ایران نیستند، چون هشت شعبی یک سازمان منسجم واحد نیست. بخشی از اینا حتی طرفدار آیت الله سیستانی هستند، طرفدار مقتدی سرد هستند. العبادی سعی میکنه بخشی از اون هشت شعبی که با سیاست خودش میخوره در زیر چتر نیروهای امنیتی عراق بیاره و سعی میکنه که وابستگی این نیروهای دیگر رو از ایران کمتر بکنه. اینکه تا کجا خواهد رفت نمیدونیم، ولی برنامه اصلی آمریکا این است که نفوذ ایران رو در عراق کم بکنه، نه تنها در عراق، بلکه حتی با قطعنامه هایی که علیه حزب الله صادر کرده دولت آمریکا، سنای آمریکا سعی میکنه که نفوذ ایران رو هم در سوریه هم کم بکنه، در لبنان رو هم کم بکنه و اصولا سیاست منطقی ایران رو تعویض بکنه و تمام فشارها بر ایران برای تغییر سیاست منطقی ایران هست.
آیت الله خامنه ای در دیدار با حیدرالعبادی بار دیگر آمریکا را متهم کرد که داعش را به وجود آورده است و افسود اما اکنون که تروریست ها از دولت و مردم عراق شکست خوردند، آمریکا خود را با این تحول مهم همراه و همجهت نشان می دهد. البته به گفته آقای خامنه ای بدون تردید هر وقت فرصت بیابد دوباره به عراق ضربه خواهد زد. اتهام های وی در حالی مطرح می شود که آمریکا رهبری ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه را بر عهده دارد و بمباران های هوایی آمریکا امکان بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی را میسر ساخت.
حمید فاطمی گزارش میداد. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان اعتراض های سال 88 در ایران، از سوی دادگاه شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه عضویت در فضای مجازی و گروه های سیاسی محکوم شده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان اعتراض های سال 88 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به یک سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه عضویت در فضای مجازی و گروه های سیاسی محکوم شد. منابع خبری رادیو فردا همچنین گفتند خانم اکملی که به اتهام فعالیت های تبلیغی علیه نظام محاکمه شده بود، ممنوع الخروج هم شده است. تارنگار حقوق بشر در ایران نیز نوشته است که این حکم از سوی قاضی احمدزاده، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. مقام‌های قوه قضاییه تاکنون درباره خبر محکومیت خانم اکملی اظهار نظر نکردند. شهناز اکملی 23 مهر ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه و در تیر ماه سال جاری در شعبه دوم دادسرای اوین تفهیم اتهام شده بود. وی بهمن ماه سال 95 بازداشت شد و پس از حبس 24 روزه در بند 209 زندان اوین با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود. مصطفی کریم بیگی فرزند خانم اکملی در اعتراضهای عاشورای 1388 در تهران از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و درگذشت. خانواده وی میگویند پیکر او کالبد شکافی شده و اثر گلوله در پیشانیش مشهود بود. با وجود سکونت وی در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران ندادند و خانواده کریم بیگی مجبور شدند او را در روستای جوقین در شهریار تهران دفن کنند. خانم اکملی در سالهای گذشته به دلیل برگزاری مراسم سالگرد جانباختن پسرش و اظهاراتش درباره زندانیان سیاسی همواره از سوی مقامهای امنیتی تحت فشار قرار داشته است.
پارلمان اروپا مخالفان دموکرات و آزادیخواه حکومت کنونی ونزوئلا را به خاطر تلاش مدنی و حقوق بشریشون نامزد دریافت جایزه ساخاروف کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
روز پنجشنبه از سوی چند فراکسیون احزاب پارلمان اروپا اعلام شد جایزه سال جاری 2017 میلادی به مخالفان حکومت سوسیالیست ونزوئلا اهدا خواهد شد. در حکم این جایزه آمده، با این جایزه از آن دانشجویان و سیاستمدارانی قدردانی شده که در دفاع از حقوق بشر و آزادی اندیش و بیان در برابر حکومت نیکولاس مادورو ایستادند. از سوی دیگر، نخست وزیر پیشین بلژیک آقای فرهوفشتات نیز گفته جایزه ساخاروف پیکار نیروهای آزادیخواه ونزوئلا را برای برقراری یک کشور دموکرات مورد حمایت قرار می‌دهد. وی همزمان از جامعه جهانی نیز خواسته با مبارزان راه آزادی در ونزوئلا هم صدا شوند. از طرفی در بیانیه پارلمان اروپا هم گفته شده مخالفان رژیم ونزوئلا که اکثریت شهروندان این کشور را نمایندگی می کنند نبرد دامنه‌داری را علیه مادورو رئیس جمهور آغاز کردند. آنها از بهار امسال تقریبا همه روزه دست به حرکت‌های اعتراضی در خیابان‌ها زده و در این میان بیش از 130 تن از آنها هم از طرف نیروهای وابسته به رژیم ونزوئلا کشته شدند. در حمایت از مدافعان و طرفداران خستگی ناپذیر آزادی اندیشه و بیان در دنیا، 29 سال است که اتحادیه اروپا جایزه ویژه‌ای را به نام ساخاروف بنیان نهاده که همه ساله در چنین روزهایی نام یک و یا چند نامزد دریافت آن از سوی پارلمان اروپا اعلام می شود. آندره ساخاروف که این جایزه به نام اوست، قهرمان دموکراسی و حقوق بشر در روسیه شناخته شده. ارزش مادی این جایزه 50,000 یورو است و قرار است این جایزه در 22 بهمن ماه امسال طی مراسمی به نماینده مخالفان حکومت ونزوئلا در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه اعطا شود. جایزه ساخاروف سال پیش به دو زن ایزدی که پیش از این به اسارت گروه خلافت اسلامی و یا داعش در آمده بودند اهدا شد. 5 سال پیش هم این جایزه به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و جعفر پناهی، کارگردان سینما، تعلق گرفت. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل و نلسون ماندلا رهبر مبارزان ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی نیز از جمله برندگان جایزه ساخاروف بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراهید.